بسم الله الرحمن الرحیم. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید اون سرو سیم اندام را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در ساحت اندیشه اشراقی حکیم سهروردی هستیم و از رمزگشایی های حکیمانه حضرت استاد بهره میبریم و از این جلسه تصمیم گرفتیم که گلچینی از رسائل این بزرگوار را خدمت شما بخوانیم که سرشار از آموزه های حکمی و اخلاقی و عرفانی است و حقیقتا هم انسان رو به حیرت وامی دارد که چقدر این مرد بزرگوار نه تنها در عصر خویش بلکه بر همه آثار بشریت احاطه حکمی داشته است. از رساله لغت موران انتخاب کردم یه متنی رو. می‌فرماید که موری چند تیز تک میان بسته از حزیز ظلمت مکمن و مستقر اول خیش، رو به صحرا نهادن از بحر ترتیب قوت، توشه‌ای پیدا کنم بخورم. اتفاق را شاخی چند از نبات در حیز مشاهده ایشان آمد. چه نثر بسیار بعد. و در وقت صبح قطرات ژاله بر صفحات سطوح آن نشسته بود. یکی از یکی پرسید که این چیست؟ این قطرات. جواب داد و گفت که اصل این قطرات از زمین است و بعضی گفتن از دریاست. علاهازا در محل نزاع افتاد. موری متصرف در میان ایشان بود. گفت لحظه صبر کنید تا میل او از کدام جانب باشد، که هر کسی را زی جهت اصل خیش کششی باشد و به لحوق معدن و منبع خود شوقی بود. همه چیزها به سنخ خود منجذب باشد. نبینی که کلوخی را از مرکز زمین به جانب محیط اندازند، چون اصل او سفلیست و قاعده کل شیء یرجع الی اصله ممهد است، به عاقبت کلوخ به زیر آید. هر چه به ظلمت محض کشد اصلش هم از آن است. و در طرف نور الوهیت این قضیه در حق گوهر شریف لایح تر است و توهم اتحاد هاشا. هر چه روشنی جوید همه از روشنی است. موران در این بودند که آفتاب گرم شد و شبنم از هیکل نباتی آهنگ بالا کرد. موران را معلوم گشت که از زمین نیست، چون از هوا بود با هوا رفت. نورون علا نور یهدی الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس و ان الی ربک المنتهى. چقدر زیبا و لطیف استاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که فرمودید، خوب شیخ اشراق رحمت الله علیه، شهید راه حق، در راه حقیقت شهید شد. این مرد کم سن و سال که در 38 سالگی به شهادت رسید، غیر از آثار حکمی فلسفی که به جای از خود گذاشته، به زبان عربی چندین رساله به زبان فارسی داره که به صورت داستان بیان شده و این یک پاراگراف از یکی از اون چند رساله بود که اسمش لغت مورانه. اصلا خود انتخاب اسم بسیار پر جاذبه و جالبه. اسم این رساله لغت مورانه، یعنی مورها، مورچه ها با هم صحبت میکنه. اولا خود انتخاب مور در بین همه حشرات و حیوانات یک نکته درش هست. این همه خزنده و چرنده و پرنده و حیوان ما داریم که مور از همه ضعیف‌تره. معمولاً وقتی که مثال به ضعف حیوان ضعیف رو میخوان مثال بزنن، به مور مثال میزنن. خب الحق در مقابل حیوانات و چرندگان دیگه، خزندگان دیگه، ضعیف هم هست مور، اما در مور چیزی هست که در حیوانات دیگر نیست و از همه مهمتنی که ریشه قرآنی داره و از قرآن کریم استفاده کرده شیخ و با این عبارت فارسی زیبا در قرن ششم به این زیبایی فارسی می نویسه شیخ، که شما الان خودت اعجاب کرده چقدر فارسی زیباست.
بله.
از کجا گرفته؟ مورچه در نهایت ضعفه، حیوان ضعیف ریزیه، خرده، اما حکمتی درش هست و گاهی هم حکیمانه صحبت میکنه در مقابل حضرت سلیمان که مظهر مجد و عظمت الهی است. سلطان روی زمین بود حضرت سلیمان، حالا در مقابل سلیمان که مظهر مجد و عظمت و سلطنته، یه مورچه چی گفت به حسب آیات قرآن کریم وقتی از راه عبور میکرد حضرت سلیمان با جلال و جبروت و حشم و خدم و همه؟ گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. به مورچه ها گفت برید تو لانتون، برید تو آشانتون که اینا عبور میکنن شما رو له و لورده میکنن. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و لشکریان شما رو لگد نکنن، اینا بی اعتنا از رو شما عبور میکنن، لگد مال میکنن شما رو. لا یحتمنکم هم سلیمان و هم جنود سلیمان لشکریانش. نکته جالب اینه لا یحتمنکم سلیمان و جنود نه هم لا یشعرون. این نکته خیلی جالبه، نمیفهمند. این دیگه قرآنه داره میگه، من عرض نمی کنم. لا یشعرون، حالیشون نیست، شما رو با زیر پالگ و له و لورده میکنن. برید برید آبا تو پاپ آشنا تو. این آیه من فکر کنم حضرت
سلیمان هم خندش کرد.
آره خندش و تبسم ضاحکا من قوله ها، که یه مورچه ضعیف چجوری جوری حرف میزنه با چه شجاعتی. آره
که ما رو
با... آره که ما رو کم شعور حساب میکنه، ناآگاه. آره و تبسم ضاحکا من قوله ها. حالا به این داستان که مفصل به تفاصیل مراجعه کنن بینندگان شنوندگان محترم، داستان خیلی زیبایی است. اینجا شیخ گمان میکنم که از این آیه الهام گرفته و الا میتونست مثلا یک کیوان دیگه انتخاب بکنه. و لغت موران، موران حرف میزنن، این حرف بود که مورچه زد که لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، حرف زد، حکمت توش بود، لغت بود، سخن گفت مورچه. لغت موران، این لغت موران از قرآن الهام گرفته شیخش را. خب حالا این اصل الهام شیخه، اما شیخ چی میخواهد بگوید؟ میگه روزی چند از موران، مورچه سیاه، مورچه معمولا سیاه، البته مورچه غیر سیاه هم داریم ولی معمولا مورچه ها سیاه رنگ. یه عبارت اینجا داشت که کمرشون باریک بود، عبارت چی بود؟
تیستک.
تیستک و بعدش چی جمله دیگه بود؟
میان بسته.
میان بسته. شما مورچه رو دیدی میانش بسته است یا نه؟ مورچه میانش باریکه. میان بسته دو تا معنی داره، میان بسته یکی هم باریکه، یکی هم کمر همت بسته. میان بسته این کمر به قرینه تیستک، تیستک این تون میرفتن، این میان بسته رو میتونیم معنی کنیم یعنی کمر همت بسته بودن که برن به سمتی، یعنی سلوک کنن، به راهی برن. کمر بسته و تیستک یعنی تند آهنگی کردن، از مکمن استتار ظلمت بیرون اومدن. اولا خود مورچه سیاهه، مو آشیانش هم تنگ و تاریکه، آشیانه مورچه تاریکه، از اون مکمن استتار یعنی مکمن ظلمت تاریکی، از تاریکی بیرون آمدن جماعت مورچگان، تیستک و کمر بسته. کجا می رفتن؟ سراغ قوتی، غذایی پیدا کنن، با عالم نبات روی آوردن، عالم نباتات. و عالم نباتات روی آوردن، یک مرتبه چی دیدند؟ شاخهی دیدند که جالهی بر او هست، جاله، شبنم،
دیدن؟
یه شاخه درختی دیدن که ژاله شبنمی رو برگ اون درخت نشسته. حالا این دنبال قوت میرفتند، ولی خب مورچه‌ای که با حضرت سلیمان اونجا صحبت میکنه معلوم شد چیزی از حکمت درش هست. حالا از مکمن ظلمت هم در آمده به وادی نور وارد شده. بحثشون شد مورچگان، و چه بحث زیبایی هم کردن. بحث خیلی حکیمانه است. بحث مورچگان سر چی بود؟ بحثشون در این مسئله بود که این شبنمی ژاله‌ای که بر برگ درخت نشسته است، بر برگ گیاه صبحگاهان، آیا این از جنس زمین است یا از جنس هواست؟ ژاله است. ژاله نه تو تو رودخانه نیست، تو دریام نیست، تو جویبار بر برگ نشسته. یه ژاله است رو برگه، برگ نباته. اگه تو دریا بود خب آب بود، اگه تو جویبار بود، تو رودخانه بود آب بود، اما یه ژاله است، یه قطره بر برگ درخت نشسته. یکی گفت نه، این از هم جنس زمینه. حالا این تو به این صورت در آمده رو برگرد، چون خود این گیاه هم از زمین رویده، این ژاله هم از زمین همراه او آمده. دیگری گفت نه، این از جنس زمین نیست، از جنس هواست. مباحثه در گرفت بین مورچگان، و چه بحث حکیمانه ای، و چه بحث زیبایی. بحث و جدل، قیل و قال و انقلت و قلت، فراوان گفته شد به رسم مباحثه. مباحثه است دیگه، این قلت قلتو، اگر بگوی چنین میگویم. اون دلیل آورد که از زمین است، اون دلیل آورد که از از هواست، اختلاف شد. در همین هنگام گیر و دار که مباحثه میکردند، یک مورچه‌ای که داناتر بود گفت قد اندکی تأمل کن.
متصرف در میان،
متصرف معلوم شد مورچه متصرف. این متصرف
پیر
مورچگان، یعنی حکمتی درش هست. مورچه‌ای متصرف که احاطه داشت بر مورچگان دیگر، متصرف یعنی احاطه داشت، یعنی داناتر از مورچگان دیگر بود. و از اینجا معلومه که در هر نوعی یه داناتری هست و این خودش یه مسئله است. و اگر در مورچگان داناتر هست، در انسان‌ها هم همیشه داناتر و داناتر هست. و من فکر کنم همین کلمه هم از قرآن کریم گرفته شده. از چه آیه‌ای؟ و فوق کل ذی علم علیم. و فوق کل ذی علم علیم. ممکنه یه دانا باشن، همیشه از میان دانایان داناتر هم هست، و از هر دانایی باز داناتر هم هست. این مورچه متصرف مورچه‌ای بود که از دیگر مورچگان داناتر بود. گفت اندکی تأمل کنید، خیلی قیل و قال نکنید. ما حالا آزمایش میکنیم، آزمایش دیگه، آزمایش علمی است و حکمی و فلسفی فرق نمیکنه، آزمایش آزمایش. ببینیم که چه میشود. لحظه ای گذشت، آفتاب برآمد. آفتاب، تابش آفتاب تابید بر این ژاله. پس از تابش آفتاب به قطره ژاله شبنمی که روی برگ گیاهی نشسته، این ژاله در اثر تابش آفتاب به بالا رفت. اون مورچه متصرف به مورچگان نشان داد که این از جنس خاک نیست، از جنس زمین نیست. چرا؟ چون هر چیزی متمسک به یک قاعده است. توجه کنید، حالا دلیل او چیه؟ دلیل او یک قاعده فلسفی است که هر فیلسوفی ناچار باید اعتراف کنه در مقابل این قاعده. قاعده فلسفی چیه؟ این مورچه فیلسوف بود، هم قاعده فلسفی است، هم آیه قرآنی. هر چیزی سرانجام به اصل خود باز میگرده.
کل شیء یرجع الی اصله.
قرآن کریم هم فرموده کل شیء یرجع الی اصله. همین قرآنه که این آیه کریمه قرآن هم یک اصل عقلانی است، یعنی خلل ناپذیره. هر چیزی سرانجام به اصل خود باز میگردد. و این چون به هوا رفت این ژاله، پس معلوم شد که این از هواست و از بالاست نه از پایین. قطره باران، آب باران است، قطره از بالا میآید، هرچند از دریا باز میرود، ولی باز باران از بالا می آید. و جاله هم به بالا رفت. و در این نکته نکته هاست که هر چیزی به بالا می رود. دو تا مسئله داره، هر چیزی به اصل خود باز می گردد و هر چیزی به بالا می رود. اما این مطلب دوم هم که هر چیزی به طرف بالا می رود، بالا یعنی رفعت، یعنی تعالی، یعنی تکامل، بالایی تکامله، تکامل بالا رفتنه. حالا اینجا جهت بالاست، ولی بالا رفتن لزوماً گاهی جهت هم نداره، یعنی گاهی کیفی، گاهی کمی و جهتیه، خب بالاست، گاهی کیفیه. بالا رفتن کیفیت، هرچی ارتقا پیدا کنه این بالا رفتنه. علم هرچی بالا بره که تو جهت نی، ولی بالا رفتن یعنی شدید شدن. و این بالا رفتن هم باز به همون اصل برمیگرده که هر چیزی به اصل خود باز میگردد. اصل همه اشیا کجاست؟ اصل همه اشیا پایین است یا بالا؟
بالاست.
اگر اصل همه اشیا حق تبارک تعالی و تعالی است که هست، حق اصل همه چیز است. همه امور عالم هستی، آنچه در هستی هست، از حق نشأت بگیرد. اصل همه امور حق تبارک و تعالی است و حق بالاست، رفیع الدرجات، نه بالای جهتی. اینجا شیخ با تمثیل سخن میگوید که بالا و پایین سخن، ولی بالا وقتی میگیم حق تعالی بالاست، بالای در جهت منظورمون نیست، بالای وجودی است، اصل هستی است، اصل وجود است، رفیع است. و در اینجا این مورچه با زبان حکیمانه خود که مورچه متصرف بود، این کلمه متصرف ضمناً خیلی معنی داره که علم تصرف میکنه. علم تنها علم نیست. خاصیت علم چیه آقای لاریجانی؟ خاصیت آگاهی چیه؟
خاصیت آگاهی این که
تصرفه. بله، دیگرگون کردن امور،
گشاییه. بله. انسان رو به مقصد.
بله. علم در عالم تصرف میکنه، علم دیگرگونی ایجاد میکنه، علم ساکن نیست، علم یک نوا، خود علم تعالیه، خود آگاهی تعالیه و هر تعالی دیگر کننده هم عالم است هم معلوم. علم هم عالم رو دیگرگون میکنه هم معلوم رو. اصلا خاصیت علم تعالیه. و این کلمه متصرفی که اینجا به کار برده شیخ اشراق نظر داشته، میتونست بگه مثلا مورچه آگاه، مورچه پیر، مورچه مرشد، مورچه از همه بالاتر. کلمه متصرف رو برای چه انتخاب کرد؟ برای اینکه میخواست بگه که اون آگاهی همیشه تحول ایجاد میکنه. خاصیت آگاهی تحول ایجاد کردنه. یک نواخ موندن توقفه، توقف ایستاییه، ایستایی مرگه. آگاهی تحول و تصرفه در عالم و در معلوم و در هستی. و تصرف آگاهانه تعالیه و تعالی بالا رفتن است، چنون که جالب با تابش آفتاب بالا رفت و مورچه متصرف به این بحث قیل و قال و ان قلت و قلت خاتمه بخشید و به درستی نشون داد که از جنس زمین نیست.
قول مولوی، اون چه از دریاست به دریا می رود.
بله.
که از همون جا آمد اونجا می رود. از سر کوه سیل های تیز رو و از تن ما جان عشق آمیز رو.
خیلی عجیب. ماز بالاییم و
بالا
می رویم.
ماز دریاییم و تریم.
بله.
ماز اینجا و اونجا نیستیم، ماز اونجاییم و اونجا میره. خب استاد اجازه بفرمایید میان برنامه رو ببینیم. من بسیار خوب استاد، از این لغت موران، داستان موران راجبه اون ژاله‌ای که بر سطح گیاه نشسته بود، سه چهار تا نکته فرمودید. یکی این که انسان باید جنس خودش رو جستجو کنه، یعنی به اصل خودش رو پیدا کنه. دوم این اصل به بالا رفتن است، یعنی کمال جستن است. دو تا نکته پیام آمیزی داره. نکته سوم که خیلی مهمه، در دیالوگ این مورچگان بحث از ماهیت شبنم نمیشه، بحث از کجا رفتن او میشه. آیا سوال اینه که آیا کجا رفتن انسان، یعنی غایت گرایی انسان، میتونه هویت حرکت ما رو تعریف کنه یا جزی از اون باشه یا نه؟
بسیار سوال عمیقی طرح فرمودین، خیلی خیلی خوبه. چون بحث مورچگان این بود که این از جنس زمین است یا از جنس هوا
هست.
البته به نوعی بحث از ماهیت هم هست، یعنی از جنسش صحبت کنه، حالا از فصلش صحبت نمی کنه که از جنس زمین است یا از جنس هوا هست. این در واقع ضمناً بحث ماهوی هست، ولی بیش از چون در بحث ماهوی ضمناً باید تعریف شیء هم بشه، تعریف شیء ماهیت شیء می‌خواستن ظاهر تعریف کنن، اما اینا بیشتر رو غایت تکیه کرده بودن. تعریف شیء وقتی تمام است، ماهیت شیء، بحث ماهوی و بحث از ماهیت که یک شیء تعریف بشه، باید به هر چهار علت، چون هر چیزی چهار علت داره، یک علت مادی داره، یک علت سوری داره، یک علت فاعلی داره و یک علت غایی. عجیب اینه که این مورچگان نهایت حکمت رو به خرج داده بودن. از بین این چهار علت بیشتر بحث از غایت میکردن، علت غایی. البته علت غایی غیر از غایت هست، ولی علت غایی از غایت ناشی میشه. بیشتر رو غایت تکیه داشتن. از علت سوری و مادی بحث نمیکردن. و حقیقت هم اینه، ببین این چقدر فلسفه تو همین حرف هست. اجازه بفرمایید اینجا یه بحث فلسفی بکنیم که از مضامین کلمات مورچگانی بحث فلسفی در میاد. ببینید هر چیزی چهار علت داره، همطور که عرض کردم، مادی، سوری، فاعلی، غایی. حکمای ما، حکمای اسلامی میگن که دو علت از این چهار علت علل وجودن، دو علت علت ماهیتن. ماده و صورت رو علت ماهیت دانستن، فاعل و غایت رو علت وجود. و البته معلوم است که علل وجود از علل ماهیت افضله، پس فاعل و غایت علت وجودن، صورت و ماده علت ماهیت هم. مورچگان از ماهیت، از ماده و صورت صحبت نکردن. حالا بین اون دو علت که افضل عللند، از همه علت و چارگان افضلند، فاعل و غایت، باز بحث است در بین حکما که آیا علت فاعلی بالاتر است یا آیا علت غایی بالاتر است. یه بحث خیلی مهمیه. بعضی برانند که علت فاعلی مهمتره چون ایجاد میکنه، ولی محققان از حکما معتقدند که علت غایی مهمتر است. چرا؟ برای اینکه غایت هست که فاعل را فاعل میکنه. اگر فاعل غایتی در نظر نداشته باشد، فاعل میشود؟
فعلیت نمیاد.
فاعل کی فاعل میشود؟ وقتی که غایت در نظر داشته باشد. و به عبارت واضحتر حکما میگویند غایت فاعل الفاعل است، یعنی فاعل خودش فاعل فعله، ولی غایت فاعل فاعله، یعنی غایت است که صفت فاعلیت را به فاعل اعطا می کند.
احسن، نکته همین.
یعنی فاعل اگر غایت در نظر نداشته باشه، یا انجام نمیده، یا اگر انجام بده سفاهت است، سفیهانه است، ارزشی نداره. پس نتیجه می گیریم که از بین این چهار علت، مادی و سوری و فاعلی و غایی، اشرف علل همون غایت است، علت غایی است. و اینجا عجیب اینه که مورچگان از غایت صحبت میکردن. یعنی اون مورچه متصرف اینها رو به علت غایی متوجه کرد. و حقیقتاً علت غایی مهمه. آقای لاریجانی، الان مشکل ما در دنیای امروز اینه، مشکل ما در دنیای امروز یعنی برخورد فلسفه الهی با علوم جدید، با فلسفه های مادی، همینه که در فلسفه های مادی و در علوم به غایت کمتر توجه میشه و بیشتر به علت مادی و سوری توجه میشه، بلکه اصل علل علت مادیه. در بین این چهار علتی که حکما گفتن، علم بیشتر میره سراغ علت مادی، ماده رو پیدا کنه، حالا بعد سوری، حالا بعد فاعلی. علت غایی اگر هم گفته میشه، غایت نسبیه، غایتیست که در عمل به کار آید. یعنی فوقش اینه که پراگماتیست باشن، یعنی اونچه در عمل سودمند باشه دیگه. بیشتر از این غایت، سراغ غایت بیش از اونچه در عمل به کار آید نمیرن. اما غایتی که حکمای الهی میگن بیش از عمله.
احسن.
چون حکمای الهی حتی وقتی شما رو به عمل و سودمندی عمل ببری میگه این عمل برای چی؟ میگه این عمل سودمنده. میگه سودمندیش چیه؟ شما رو مثلا بهتر زندگی میکنه. از این پرسه زندگی برای چی میکنی؟ غایت زندگی چیه؟ هی سوال میکنه. فیلسوف الهی سوال میکنه که غایت نسبی هر چی جواب بدی میگه باز غایت اون چیه؟ و باید ببره شما رو به جایی که به غایت الغایات برسی. غایت الغایات کجاست؟ غایت الغایات یعنی اونجاییست که دیگه فوق اون غایتی متصور نباشد. یعنی هر چی شما فکر کنی نتوانی فوق او غایتی به تصور درآوری.
ممکنه باشه.
نه دیگه وقتی نتونید دیگه نمیتونید بگید چی؟ سکوت. و اون چه غایت الغایات است؟ حق تبارک و تعالی است. فوق حق چه غایتی متصور است؟
هیچ.
فوق حق تعالی چه غایتی متصور
است؟ هیچ غایتی نیست.
این خیلی مسئله مهمیه. بحث علت غایی بحث مهمی است. و عجیب اینه که این مورچه متصرف از این چهار علتی که حکما مطرح میکنن همه رو رها کرده، که شما فرمانی بحث از ماهیت نکردن، به یه معنی کردن، ولی ماهیت از این چهار علت تشکیل میشه. ولی او انگوش گذاشت مورچه متصرف رو اون چیزی که اشرف العلله. در نظر حکما اشرف العلل غایت است و غایت فاعل الفاعل است و غایت امر را و غایت ماهیت جاله را نشان داد که اون به بالا می رود. هرچه همون بالا نسبی بود، ولی این سوال در اونجا هم دو مرتبه مطرح میشه. فرض کن به بالا رفت، به ابر رسید، دو مرتبه ابر برای چیست؟ این سوال از غایت همواره تکرار میشود. یعنی شخص عاقل اونجا که عقل هست همیشه سوال از غایت برای چی؟ منظور چیست؟ این منظور ممکنه به طور نسبی بگی فلان چیزی، دوباره سوال میشه که اونجا منظور از اون چیز وقتی به فاید رسید منظور بعدی چیست؟ این بعدی و البعدی و البعدی یا بگی البالا و بالا و بالاتر میرسد تا جایی که بالاتر از اون متصور نباشد. و کل شیئن یرجع الی اصله، همین است اصل الاصول. اصل الاصول که دیگه فوق و اصلی نیست. ما خیلی اصول داریم، هر چیزی اصولی داره، ولی این اصول باز اصولی داره و این اصول باز اصولی داره، ولی همه این اصول به یک اصل باز میگردند. همه اصول به کجا بر میگردند؟ اصول از آغاز متکثرند یا اصل همه اصول یک اصله؟
یک اصله.
اون اصل الاصوله. اصل الاصول حق تبارک و تعالی است. این سخن نه در سخن مرچگان صادق است، در هر عمل کوچکی از زندگی انسان. هر کسی هر عملی میکنه باید به منظور بیندیشد، غایت این عمل چیست. اگر به غایت نیندیشد کسی، اون عمل او عمل حکیمانه است. اگر کسی به اعمال خود نیندیشد و سرانجام اگر کسی به زندگی خود نیندیشد و اگر کسی به معنی زندگی نیندیشد، آیا اون زندگی انسانی داره؟
نه خیلی.
کسی که به معنی زندگی نمی اندیشد ممکنه زندگی کند، آیا این زندگی انسانی است؟
نه خیلی.
کسی که سرانجام هنگام مرگ نداند برای چه زندگی کرده است و از دنیا برود، او زندگی انسانی کرده است؟
نه خیلی.
یک زندگی حیوانی رو پشت سر گذاشته. بنابراین سوال از غایت، پرسش از پایان و غایت، یعنی پایان زمانی نیست، پایان مکانی نیست، غایت، و غایت هم باز غایتی داره، تا برسیم به غایت الغایات. پرسش غایت، پرسش از غایت، پرسش اصلی عقله. و اون موجودی پرسش از غایت میکنه که دارای عقله. و این مورچه متصرف بود. البته این سمبولی که حیوانات مورچگان دارای عقل نیستند، ولی در واقع شاید خود شیخ است که به زبان مورچه سخن میگوید. در اونجا هم اون حضرت سلیمان بود که به زبان مورچه سخن میگفت. درسته مورچه گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ولی این تنین باطن حضرت سلیمانه که بدانه در چی میگه. سوال از غایت سوال عقلانیه و حیوانات دارای مرتبه عقلانی نیستند. این خب مثاله، همچون که در اونجا مثاله، در اینجا مثاله. شیخ داره انسان رو به غایت و اصل خود متوجه میکنه با این پاراگراف زیبایی که در اول این رساله کوچکی که اسمش لغت مورانه. یعنی در واقع شیخ داره سخن میگوید از زبان موران، از زبان مورچگان سخن میگوید.
این پاراگراف من دوباره بخونم این قسمت ها.
بله بفرمایید.
یه موران در این بودن که آفتاب گرم شد و شبنم از هیکل نباتی یعنی اون گیاه آهنگ بالا کرد. موران را معلوم گشت که از زمین نیست، چون از هوا بود با هوا رفت. این نکته مهمه.
بله.
یعنی اینطور نیست که ما حرکت کنیم و به غایت برسیم، اون غایت عین آغاز ما هست. این خیلی نکته مهمی. یعنی اصلا اول و آغاز در این غایت همطور که فرمودید
بله.
بر همه علل ها سایه افکنده است.
بله.
از اینجا که میتونیم بگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن.
بله. دقیقا همینطوره. غایت، غایت الغایات، وقتی غایت الغایات ما میرسیم، اصلا غایت الغایات، غایت ها نسبی داریم، غایت و غایت و این چیز نتیجه اونه، اون چیز نتیجه اونه، از اونجا به اونجا میخوایم برسیم، از اونجا همطور هست. اما در ادوار هستی که هستی ادوار داره و اصلا خود هستی دایره است. اینو بارها هم در اینجا قبلا هم صحبت کردیم خدمت شما. خود هستی، نه کره زمین. اصلا کره زمین هم به همین جهت کرات هم کرند، یعنی در واقع به شکل دایره نزدیکند. حالا کره دایره حقیقی نیست ولی نزدیکه. اصل در اشکال دایره است. چرا؟ اشکال هندسی، ما اشکال هندسی فراوان داریم، ولی اگه بخوایم بگیم کدوم شکل اصیل تره میتونیم بگیم دایره. علتش چیه؟ چون اگر هر چیز از یک نقطه شروع بشه، مثلا فرض کن شما پرگار رو بذار سر پرگار حرکت بده و به یه نسبت متساوی حرکت بکنه این پرگار، سرانجام به کجا میرسه؟
به همون جایی که شروع کرده.
به همون جایی که شروع کرده.
اصلا.
یعنی پایان هر چیزی
آغازش،
رسیدن به آغاز است. خیلی حرف مهمیه.
اما کدوم آغاز؟
آغاز اصلی، حق. همه چیز از حق شروع میشه. به کجا ختم میشه؟ باید به حق ختم بشه. اگر به حق ختم شد هنوز نرسیده. همه چیز از حق شروع میشه و پایان عالم هم رسیدن به حقه. کما بدعکم، ببین آیات قرآن چی میگه، همه اینا متخذ از آیات شریفه قرآن کریمه. کما بدعکم تعودون، کما بدعکم تعودون، این آیه قرآنه. چی میگه؟ یعنی از همون جایی که شما بدعکم ابتدا کردین، از همون جایی که آغاز شدید، تعودون، به همون جا باز میگردید. غایت الغایات یعنی رسیدن به آغاز. اگر کسی به آغاز خودش که همون اصل خودشه، اصل عالم هستی حقه. هستی از کجا آمده؟
از حق.
عالم از کجا آمده؟
جلوه حق است.
حق است. از حق آمده. اگر به آغاز خود نرسد به پایان نرسیده است.
احسان.
پس رسیدن به پایان یعنی رسیدن به اونجایی که آغاز شروع شده. همه چیز از حق آغاز می شود و همه چیز به حق خاتمه پیدا می کند. اگر به حق نرسید، راه تمام شده نیست، ناقص است، فرومانده است. این همینه، دقیقا همینه که فرمونه. اینم داره میگه چون به آغاز بازگشت، موران را معلوم شد که از زمین نیست. زمین جنبه فرودین داره، هوا جنبه فراز داره، بالاست. همین که گفتیم ماز بالاییم و بالا میرویم.
احسان.
بله.
چه حافظ میگه ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، اون که آغاز ندارد نپذیرد انجام.
چیزی که آغاز نداره انجام نداره،
یعنی اون آغاز دوباره یه غایت دیگه رو میتونه.
این چیزی که آغاز نداره انجام نداره، اون که آغاز ندارد نپذیرد انجام، یعنی چیزی که آغاز نداره انجام نداره، عکس نقیضش کن. از نظر منطقی عکس نقیض، میدونی وقتی قضیه صادق باشه عکس نقیضش هم صادقه. یعنی اون که آغاز دارد پایانش همون بازگشت به آغاز است. ببین حافظ چقدر زیبا گفته، ماجرای من و معشوق مرا
پایان نیست.
پایان نیست. اون که آغاز ندارد نپذیرد انجام. ضمناً چه اغراقی در عشق. اغراق هم نیست، عشق همینه. چیزی که آغاز نداره انجام نداره و هرچه آغاز داره پایانش بازگشته با آغازه. خیلی حرف مهمی است. همه اینا حکمته.
دوباره این قطره هم یسعدو الیه الکلم دوباره میل به بازگشت پیدا میکنه.
بله. چرا؟ یسعدو الیه، یسعدو
الیه، یسعدو الکلم الطیب،
کلم الطیب، طیب صعود میکنه. بله. یعنی اگه ناپاک باشه صعود نداره. صعود با پاکی همراهه. آنچه پاک است صعود داره، آنچه پاک است بالا میرود، آنچه ناپاک است فرو میماند.
شاید اون قطره اگر درش غباری مینشست
نمیتونست بره بالا. بله حتما.
چه عجب انتخابی.
بله است. انتخاب است.
آدم پاک باشه به اندازه قطره باشه شبنم صعود داره.
بله.
بعد گره زدن این داستان، پایان این داستان رو به نورون علا نور یهد الله لنورهی میشه.
به به،
این دیگه شعار اصلیه،
شعار اصلی شیخ اشراقه. عرض کردم در جلسات گذشته خدمت شما، عرض کردم که شیخ فلسفه، شیخ فلسفه نوره.
بند.
و حتی فلسفه وجود نیست.
احسن.
شیخ نوریست نه وجودی. اختلاف شیخ اشراق با صدر مطلحین یا حتی با شیخ رئیس ابو علی سنا مسئله وجوده. میگه شما به جای وجود از نور صحبت کنید. و این نور از کجا گرفته؟ نور از قرآن کریم گرفته. قرآن کریم خدا رو واجب الوجود نگفته. در قرآن کریم کلمه واجب الوجود آمده؟
نه.
ولی آثار ابن سینا، آثار مولا سرا پر از واجب الوجوده. یجب وجوده، واجب الوجود، اثبات واجب الوجود، همه اینا هست. اما در قرآن شما کلمه واجب الوجود نداری. در قرآن چی داری؟ الله نور السماوات والارض. خدا نوره. در تفاسیر گفته شده است که یعنی منور السماوات والارض. نور السماوات والارض یعنی منور، یعنی آسمان و زمین روشن میکنه. اما حتی اگر منور باشه، منور بدون نور منوره؟ نور منوره یا غیر نور منوره؟
نور.
نور منوره.
نور منوره.
پس حتی اگه گیم الله منور و سماوات و الارض، باز هم
برمیگردیم
الله نور و سماوات، چون نور منوره، غیر نور منور نیم. شیخ اشراق علت این که روی نور تکیه میکنه دو جهت داره، یکی هم قرآنیست، یکی هم حکمت ایران باستانه. نور اولین بار، نخستین بار در تاریخ بشر مسئله نور در ایران باستان مطرح شده. در اروپا خبری نبود، امریکایی وجود نداشت، حتی یونان مسئله نور مطرح نبود. یونانی که جایگاه حکمت و فلسفه بود، نور مطرح نبود. نور نخستین بار در حکمت خسروانی، حکمت ایران باستان مطرح شد. و قرآن کریم هم اساس رو نور میداند. اینه که شیخ فلسفهش فلسفه نوره و اشراقی هست. و در اینجا دوباره خودش میگه، حتی این داستان رو که از ظلمت شروع میکنه و از کمر بسته مورچه تاریخ سیاه شروع میکنه، سرانجام میگه جاله رفت. و آیه رو بخونید که در اینجا آورده.
نورون علا نور یهدی الله لنورهی من یشا.
نورون علا نور یهدی الله لنورهی من یشا. توجه کنید آیه چیه. این آیات یکی پس از دیگه ما کم توجه میکنیم. خداوند در این آیه میگه هدایت در پرتو نوره. یهد الله لنورهی. خدا با چی هدایت میکنه؟ این داره تصریح، این صراحت قرآن.
میشه هم گفت که در ذات نور تعالی هست.
در ذات نور تعالی هست و هدایت هست. نور روشناییه. اگر روشنایی نباشه هدایت هست؟
نخیر.
در تاریکی راه رو شما پیدا میکنی؟ در تاریکی راه رو میشه پیدا کرد یا نه؟ نور راه رو نشون میده. یهد الله لنورهی، اینم با نور خودش، نه با نور فلان شم. لنورهی مرجع ضمیر خود حقه.
خیلی زیباست.
نور حق هدایته. حالا نور حق چیه؟ همین نور برق نور حقه، همین نور شم نور حقه، نور کرم شبتاب هم نور حقه، نور عقل هم نور حقه. خوب توجه کن چه عرض میکنم. عقل نور هست یا نه؟
چرا؟
نور نه یعنی نور حسی تنها، نور حسی هم نور هست، من انکار ندارم. همین نور حسی هم نوره، چرا روشن الان ما همه جا رو میبینیم. اگه نور نبود من نمیدیدم. اما یه وقت چشم من با نور میبینه، یه وقت عقل من میبینه. همینطور که چشم من میبینه، عقل من نمیبینه؟
چرا؟
چشم من محسوسات رو میبینه، عقل من چی رو میبینه؟
معقولات رو.
آفرین بر شما. عقل من معقولات رو میبینه. دایره معقولات وسیع تره یا دایره محسوسات؟
معقولات.
دایره معقولات غیر متناهیه. معقول به قول اهل منطق یحمل علی حمله بر کثیرین میشه. اون کثیرین چقدر؟ مثلا وقتی شما میگه انسان بر چند فرد انسان حمل میشه؟
کثیر.
معنی معقول انسان. نه چند تا مثلا؟
هر چه انسان دیگه.
لایتناهی. لایتناهی فرد داشته باشه باز انسانه.
بله.
پس معقول غیر متناهیه، دایرهش غیر متناهیه. پس محسوس چشم من میز نشون میده، این دیوار رو نشون میده با روشنایی البته، ولی نور عقل چی نشون میده؟ معقول رو نشون میده که فرمودید نور عقل معقول. و معقول چه اندازه است دایرهش؟
بی نهایت.
یهد الله لنورهی، نور خداوند نور عقل هست، نور ادراکه و نور چشم و نور حسی، هم اینا مراتب نوره و همه اینا نشون داد. و اگر نور در عالم نبود چه اتفاق می افتاد؟ اگر نور حسی نبود در عالم، در عالم حس اتفاق می افتاد. اگر نور عقل نبود در عالم ادراک و در عالم علم چه اتفاق می افتاد؟ توجه بکن، نور عقل نبود در عالم، اصلا عقل نبود در عالم، چه اتفاق می افتاد؟ حالا ممکنه بگی خیال بود. خب خیالم ادراکه، اتفاق عالم خیالم که بسا برسیم. حالا شیخ اشعار عالم خیالم خیلی بحثا داره که من امیدوارم شما به عالم خیال برسی.
خیلی
عالم خیالم خودش عالم ادراک نوره. وقتی من میگم عقل، این مرتبه عالی ادراکه که عقل خودش شهود میکنه. عقل وقتی عقل معقول رو با مفهوم میفهمه یا میبینه، توجه کن من سوال میخوام بکنم،
میبینه.
عقل معقول رو میبینه، این شهوده. این شهودی هم که میگن عقله، عقل معقول رو داره با چشم عقل میبینه، نه با چشم حس. عقل با چشم عقل معقول رو میبیند یا با چشم حس؟
با چشم عقل
میبینه. پس مشاهده است، پس خود عقل یه نوع مشاهده است.
الهی حبلی قلبا اقول
اقولا. عقل معقول رو مشاهده میکنه. و اگر نور ادراک نبود، نور ادراک به طور کلی عقل و وهم و خیال و حس نبود، چه اتفاقی در عالم میافتاد؟ یا باید از نبود صحبت کنیم، که حتی از نبود هم نمیتونستیم صحبت کنیم. آشوب و کیوس.
کیوس
آشوب.
بسیار خوبستان. نور چشم از نور دل است، نور چشم از نور دلها حاصل است. نور دل نور خداست.
نور دل نور خداست.
روز نور عقل و حس پاک و جدا.
یعنی همه این مراتب نور حقه. این تشکیک که ملصدم در وجود قائله، سهروردی این تشکیک رو در نور قائله. تشکیک یعنی چی؟ یعنی مراتب داره نور، قوی و ضعیف داره، بالا و پایین داره. نور حق که دیگه اصل نورانیت تشعشعه که هیچ چشمی نمیتونه اونو مستقیم ببینه. اصلا مستقیم نور حق رو که نمیشه دید، در مظهر باید دید. همینطور بیاد تا نور حسی، تا نور شم، تا نور کرم شبتاب در یک بیابان.
خیلی ممنون استاد. بس به جای زیبایی رسید و داستان این لغت موران رو ما نتیجه‌گیری نتونستیم بکنیم. تا وقتی برنامه تموم شد و خلاصه سخن این که انسان اگر به خودش رجوع کنه، در ذاتش نوریش که میتونه اونو رفرف تعالی خودش قرار بده. پیام این داستانه. بسیار خوست. من که باشم که برون خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک درت تاج سرم. همتم بدرقه راه کنه تایر قوس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.